این پادکست امروز فهمیدمه و من حتی از اینکه باید توی هر قسمت بگم احمد صدیق پور هستم اعصابم خورد میشه. متاسفانه از اونجایی که احتمالاً مرض دارم ازت میخوام که برای شروع این قسمت و باز کردن موضوع صحنه مرگ دو انسان رو تصور کنید. یکیشون تصادفی بوده که بر اثر اون یک موتور سوار وقتی میخواسته از سمت راست یک کامیون به صورت غیر مجاز سبقت بگیره، چون در نقطه کور راننده کامیون قرار داشته و تعادل خودشو از دست میده، متاسفانه به طرز فجیعی کشته میشه و اصلا یه وضعی. توی اون یکی صحنه فرضی هم یه نفر با یه اسلحه کوچولو و جمع جور خیلی شیک تقی میزنه یه گلوله توی سر یه بنده خدای دیگه خالی میکنه و مقتول در حالی که فقط چند قطره خون اطراف محل اصابت گلوله مشاهده میشه یه جوری سرشو گذاشته روی لبه مبل که هر کی ندونه فکر میکنه طرف به خواب شیرینی فرو رفته. خب حالا در چشم قانون و اخلاق چرا با وجود اینکه یه نفر به اون طرز فجیع و دلخراشی کشته شده اون راننده کامیون رو حتی ممکنه جریمهش هم نکنن و فقط دردسر و زحمت یه روز پاسگاه و کارواش رفتن به دوشش میفته؟ ولی اون دوستی که با ظرافت یه گلوله کوچولو رو وارد مغز مقتول کرده توی هر دادگاهی به اشد مجازات محکوم میشه و هر کسی هم که این دوتا پرونده رو مرور کنه کم و بیش همین نظر رو داره. تفاوت این دو برمیگرده به یکی از اساسی ترین عناصر روابط انسانی، انگیزه و نیت افراد. توی تمام قوانین نوشته و نانوشته بشر و همچنین تمام فرهنگ‌ها نوع و شدت ریسپانس یا واکنش افراد نسبت به هر کاری که دیگران انجام میدن شدیداً تحت تأثیر اینه که آیا عمدی بوده یا صرفاً یه اتفاق غیر عمد بوده؟ آیا طرف از انجام این کار منظور خاصی داشته و مستقیماً یه گروه یا فرد خاصی رو هدف گرفته یا نه؟ شواهد نشون میدن که درک درست و قضاوت در مورد انگیزه کارها و رفتارهای دیگران تحت تأثیر حال درونی فعلی خودمون و همچنین تجارب گذشته دور و نزدیک ما قرار داره. تا الان نظریه های روانشناسی متعدد تأثیر تجربه های کودکی ما بر خودنگاره یا همون تصوری که از خودمون توی ذهنمون داریم رو واکاوی کردن و توضیح دادن. مطالعات زیادی هم مخصوصاً طی دو دهه اخیر صورت گرفته که نشون میدن معمولاً این خودانگاره‌های ما اونقدرها هم که فکر میکنیم درست و دقیق نیستن. امروز قراره بفهمیم که چرا ما از خیلی از کارهای خیلی از آدما کلافه میشیم که بعضاً این کلافگی‌ها منجر میشن به عصبانیت و پرخاشگری. با من همراه باشید. همونطور که عرض کردم، تصور ما از اینکه انگیزه و قصد و نیت افراد چی هست خیلی روی نوع واکنشی که ما نشون میدیم تأثیر میذاره. ولی متاسفانه به ندرت پیش میاد که حدسمون در مورد انگیزه و قصد دیگران از کارهای اعصاب خردکنشون درست از آب در بیاد. ما به راحتی دچار سوء تفاهم‌هایی میشیم که ممکنه از واقعیت کیلومترها فاصله داشته باشه. هر کدوم از ما بدون شک یه مواقعی بوده که بدون اینکه لزومی داشته باشه یه اتفاق کوچیک رو چنان بزرگش کردیم و طرف مقابلمون رو چنان به چالش کشوندیم که بعداً پشیمون شدیم. آفرین، درسته. برگرد مرور کن. حتماً موارد زیادی رو میتونی پیدا کنی که بعد از شاخشونه کشیدن و حریف طلبی متوجه شدی که ای بابا اصلا اون بنده خدا منظوری نداشته یا صرفاً حواسش نبوده. اینجور موقعیت‌ها معمولاً موقع مسواک زدن آخر شب یا درست قبل از خواب توی ذهنمون مرور میشن و احتمالاً خجالت زده از خودمون میپرسیم راستی من امروز چه مرگم بود اونطوری عربده میکشیدم سر اون بنده خدا؟ چرا گاهی اوقات اینقدر زود و به آسونی از کوره در میرم؟ یه بخش مهمی از مجموع دلایلی که باعث میشن ما اینقدر زود از انگیزه و نیت افراد نتیجه گیری تاریک و منفی داشته باشیم و توی کوچکترین اتفاقات ساده اطرافمون نقشه ها و مقاصد شوم دیگران برای ضربه زدن و تحقیر خودمون رو ببینیم، از یک پدیده روانشناختی تلخ و تاریک نشأت میگیره که مطمئنم قبلن هم به گوشت خورده. نفرت از خود. هر چقدر که ما خودمون رو کمتر دوست داشته باشیم، طبیعتاً به همون اندازه هم پیش خودمون بیشتر منطقی به نظر میاد که مورد تمسخر و آزار و اذیت دیگران قرار بگیریم. بیا، تا فکرم باز میشه که بنویسم، این شروع کرد دریل زدن. آخه من نمیدونم چرا ساعت 2 بعد از نصف شب باید اون گوشه رو بکنم. حالا مردک میبینه چراغ اتاق کار من روشنه ها. ای بابا، یه دونه فایل PDF ایمیل کردم، مگه چقدر طول میکشه آخه؟ چرا انقدر لفتش میده وقتی میدونه 20 دقیقه دیگه باید این جدولا رو توی جلسه ارائه بدم؟ میبینه من راهنما زدم میخوام برم تو پارکینگ و چرا گاز میده و زودتر میخواد سبقت بگیره؟ نگاه کن تو رو خدا، چرا به همه با اسم دونه دونه سلام رسون بجز من؟ مسلمه دیگه، همه اینها به این خاطره که دیواری از من کوتاه‌تر نمی‌بینن، چون من هدف آسونی برای این حمله ها هستم. هر چی سرم میاد حقمه. وقتی ما در ناخودآگاه خودمون با انبوهی از حس نفرت از خود در جریان زندگیمون اینور اونور میریم، طبیعیه که از اتفاقات ریز و درشت دنیای دور و برمون به عنوان تأییدی بر اون باور ناخودآگاه مبنی بر بی‌ارزش بودن و حقارت خودمون استفاده می‌کنیم. مسلمه که اون پلاستیک کثیفی که باد داره اینور اونور می‌برش، زارت باید بخوره به صورت من. حالا اون همه آدم توی بانک هستن، من که بخوام برم تو، در رو می‌بندن میگن ساعت کاری تموم شده. این که ما انتظار بدشانسی و یا رفتارهای بد دیگران با خودمون رو داریم میتونه برگرده به دوران کودکیمون. توی قسمت قبلی که یه سری از ویژگی‌های کلی از پدر مادرهای خوب و استاندارد رو مرور می‌کردیم، اگه یادت باشه سومین موردش این بود که یه والد خوب همین جوری بدون تفکر و ریشه یابی به خرابکاری‌ها و ناسازگاری‌های بچه واکنش نشون نمیده. خب حالا اینجا متوجه میشیم که اگر یک والد یا والدین سرزنشگر و توبیخ کننده داشته باشیم و اونها به خاطر اشتباهات و خرابکاری های بچگانه ما مدام به همون حس گناه و بد بودن و بیارزش بودن رو تلقین کرده باشن، در اون صورت یه حس کثیفی و پلید بودن ذاتی ما رو تا بزرگسالیمون همراهی میکنه. ما هم ناآگاه از این حس هایی که از بچگی سعی کردیم در ناخودآگاهمون یه جوری دفنشون کنیم، همیشه توی جامعه با بدترین پیشفرض ها و انتظارات به مسیرمون ادامه دادیم. نه اینکه حالا لزوماً این تصورات منفی درباره خودمون درست باشن یا اینکه خیلی حال میکنیم که بزنیم تو سر خودمون، بلکه این باورها و حس ها واسمون آشنا هستن. چون همه ما آدم ها اسیر الگوهای فکری گذشتمون هستیم که هنوز نسبت بهشون آگاه نشدیم و نمیفهمیمشون. ممکنه از خودت بپرسی که این صغرا کبرا چیدنا چه ربطی داشت به این که من بتونم آدمایی که روی اعصابم یورت میمیرن رو تحمل کنم. وقتی برگشتم عرض میکنم خدمتت. تا الان احساس بی‌ارزش بودن و گناهکار بودن رو که از دوران کودکی در ناخودآگاهمون رسوب کرده به عنوان عامل اصلی قد بودن و زودرنجیمون و اینکه با بروز کمترین محرکی از طرف آدمای اطرافمون مثل یه گربه زخمی چنگ میزنیم معرفی کردیم. حالا راه حل چیه؟ چطور با رفتارهای غیر معقول دیگران بهتر کنار بیاییم و کنترل اوضاع رو بهتر حفظ کنیم. راه حل و طرز برخورد درست رو از قبل همه ما میدونیم. یه لحظه تجربه خودت با یه کودک نوپا رو مرور کن. آیا وقتی اون بچه با بد اخلاقی دستور میده که مثلا اون عروسکش که اون طرف اتاق رو میخواد و شما با عزت و احترام بلند میشی میاریش واسش و ایشون بلا فاصله با عصبانیت بیدلیل پرتش میکنه یه طرف دیگه و یا اینکه دقیقاً بیخ گوشت چنان با گریه جیغ میزنه که مطمئن هستی گوشت خونریزی کرده و یا وقتی اون نیم وجب آدم بدون هیچ دلیل قانع کننده ای ظرف پر از غذای مورد علاقش رو از روی میز جوری پرت میکنه که تا مدت‌ها بعدش تکه های غذا رو از جاهای عجیب و غریبی از خونه پیدا میکنی؟ در این مواقع آیا احساس میکنی مورد تحقیر یا سوء استفاده یا بدرفتاری قرار گرفتی و بلافاصله از کوره در میری؟ امیدوارم که جوابت منفی باشه. خب چرا توی این شرایط اینقدر سعی صدر و حوصله‌مون زیاده؟ چون ما هیچ وقت به یه آدم کوچولوی کله گنده کچل که تازه یاد گرفته بشینه انگیزه های پلید نسبت نمیدیم. ما مطمئنیم که امکان نداره قصد و نیت خاصی در پس رفتارهای این موجود نادان و بی‌دفاع وجود داشته باشه. در عوض ما بلا فاصله سعی میکنیم که خوشبینانه ترین تفسیر رو از این رفتارش داشته باشیم. ممکنه اولین حدسمون این باشه که احتمالاً خسته است و وقتشه که یه چرتی بزنه و یا اینکه دندونش داره نوک میزنه و لثه‌هاش کلافش کرده و یا الان تازه بعد از چند روز متوجه شده که این بچه دومی که اومده قرار نیست جایی بره و مجبوره که توجه والدینش رو باهاش تقسیم کنه. ما لیست بلند بالایی از توضیحات احتمالی برای بدرفتاری های یه بچه توی ذهنمون داریم و هیچ کدوم از اون دلایل اون لیست باعث کلافگی و واکنش عصبی ما نمیشن. مورد داشتیم بچه داشته موهای مادرش رو چنان محکم میکشیده که اون طفلک از درد توی چشماش اشک جمع میشده، ولی با آرامش و لبخند زورکی میگفت چیزی نیست، وقتی شکمش باد و بود داره و اذیت میشه اینطوری میکنه. در صورتی که این درست برعکس اون چیزی هست که در برخوردمون با آدمهای سایز بزرگ اتفاق میفته. اینجا دیگه ما در مواجهه با آدمایی که از یه سایز به خصوص بزرگتر باشن، برای کوچکترین حرکتی انگیزه و منظور دقیق و حساب شده ای فرض میکنیم. اگر یه نفر توی صف بیاد و جلوی ما وایسه، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که نگاه تو رو خدا، طرف حتما یه چیزی به من دیده که با خودش فکر کرده راحت میتونه حق منو پایمال کنه. تازه احتمالاً از اینکه اعصاب منو هم خورد کنه کلی تو دلش ذوق میکنه. ولی اگر مدل تفسیر رفتار کودک رو به کار بگیریم، شاید اول بریم سراغ دلایل دیگه. مثلا ممکنه کم خوابی داره و زیاد حواسش نیست فاصله ها چقدرن و آخر صف کجاست. شاید انقدر زانواش درد میکنن که تمام حواسش صرف این میشه که فقط به زمین و زمان فوش بده. یا ممکنه همین الان از دعوای تمام عیار با همسرش داره میاد و توی ذهنش صحرای کربلاست. فیلسوف فرانسوی مشهور قرن بیستم امیل اگوز چختیه که هنوز هم تلفظ درست اسمش اعصابم رو خورد میکنه، یه فرمول ساده برای تحمل آدمای رومخی بیادبی که توی زندگیامون باهاشون برخورد میکنیم رو به شاگردانش توصیه میکرد و ظاهراً خودش هم خیلی در زندگیش این فرمول ساده رو به کار میگرفته. چکیده ی روش این نازنین فیلسوف اینه که اولاً هیچ آدمی رو نباید به چشم یک انسان شرور و شیطان صفت نگاه کرد و دوم این که در برخورد با هر آدم گستاخ یا خشمگینی که داره کاری میکنه که شما رو عصبی میکنه، باید این توانایی رو به دست بیارید که اون آدم گستاخ رو باید مثل یک طفل شیرخواری در نظر بگیرید که اون سنجاقی که باهاش پوشکش رو بستن باز شده و نوک سنجاق داره به بدنش میخوره، ولی نمیتونه به دیگران بفهمونه مشکل از کجاست و پدر مادرش تا متوجه بشن که چرا این بچه بیقراری میکنه، یه خورده باید کند و کاف کنن و چند تا حدس بزنن. عجب. الان که دارم اینو مینویسم، متوجه شدم که توی اکثر اپیزودهایی که تا الان تولید کردم، یه جوری بالاخره به پوشک و محتویاتش اشاره کردم. خداوند همه ما را آدم کند. خوب میشم، نگران نباشید. خب داشتم میگفتم. به گفته چختیه، وقتی دیگران دارن گستاخانه رفتار میکنن، اگر میخوایی که عصبانی نشی، فقط لازمه که دنبال سنجاقی باشی که داره زجرشون میده. اون فکری که میتونه ما رو در اون لحظات آروم نگه داره اینه که بدونیم اون فرد به ظاهر گستاخ یه جایی تو زندگیش که ما نمیتونیم الان ببینیم داره از یه درد بزرگی رنج میبره. اگر بخوای بالغ و عاقل بشی، باید یاد بگیری که پشت ظاهر بیغم و غصه و خودمحور افراد منبع درد رو ببینی. آدم ها ممکنه به ظاهر از هیچ ناهنجاری و اختلال روانی رنج نبرن. ممکنه کاملا با اعتماد به نفس و خوشمشرب به نظر بیان. ولی اون سنجاق کذایی حتما یه جایی داره رنجشون میده. وگرنه اینطور گستاخانه و نامعقول رفتار نمی کردن که باعث رنجش ما بشن. وقتی دیگران دارن روی اعصاب ما چهار نعل می تازن، ما باید بتونیم اون بحران ها و ناامیدی ها و نگرانی ها و غم و غصه های زیر اون پوسته تهاجمی رو تصور کنیم. در یه مواقعی ما باید حس همدردی خودمون رو به سمت کسانی معطوف کنیم که ممکنه بیشتر از همه ما رو عصبی میکنن. به عبارت دیگه، ما باید توانایی این رو کسب کنیم که احساس خشممون از یک نفر رو به دلسوزی تبدیل کنیم. تا اینجا عرض کردم که یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده نحوه واکنش ما به رفتار دیگران تصور ما از انگیزه و قصد و نیت افراده. و در ادامهش هم گفتیم یکی از دلایل اصلی که باعث میشه ما انگیزه دیگران رو خصومت شخصی و حمله به خودمون تلقی کنیم اینه که ما به درجات مختلفی حس گناه داریم و از خودمون متنفر هستیم. در این زمینه که این حس گناه دائمی و احساس انزجار از خود بیشتر از کجاها نشأت میگیره هم تحقیقات همبستگی زیادی صورت گرفته و دیگه کم و بیش روشنه که افراد مهم در کودکی ما با سرزنش‌های پی در پی و تحقیر و توهین به اشکال مختلف باعث میشن که احساس بیهودگی و حقارت در ناخودآگاه ما ریشه دار بشه. حالا چون دیگه نمیخوام بحث طولانی تر بشه، از ذکر تحقیقات و منابع خودداری کردم. ولی مطمئنن خودت اگر لازم بدونی پیگیر مباحث میشی. آخرش همچنین با کمک گرفتن از آموزه های فیلسوف فرانسوی که مخصوصا در نیمه اول قرن بیستم میشه گفت یکی از بهترین معلم ها بوده، متد ساده ولی عمیق و مؤثر برای پیدا کردن سنجاق رو معرفی کردم. ولی اینجا ممکنه به هر دلیلی بعد از همه این حرفا بازم این سوال و مقاومت واسط پیش بیاد که این چه استدلالیه آخه؟ من نمیدونم چرا باید من دنبال دلایل پنهان رفتارهای بد دیگران باشم و درکشون کنم. چرا یک بار اون افراد گستاخ به خودشون زحمت نمیدن که لااقل مشکلات رفتاری خودشون رو بفهمن و علتیابی کنن؟ برای پاسخ به این سوال، علتیابی و استدلالی که بنده سالها پیش برای خودم استفاده کردم که نسبت به این مسئولیت اجتماعی کمتر مقاومت نشون بدم رو باهات به اشتراک میذارم. اول اینکه چرا همچین مقاومتی اصولا در ذهنمون ممکنه به وجود بیاد؟ راستش من در مورد خودم میدونم تلفیقی از دو عامل باعث شد که اولین بار نسبت به قبول مسئولیت مقاومت نشون بدم. یک، فرزند اول بودن، و دو، اینکه والدین به شدت ایدئالگرا به صورت دائم و از سنین خیلی کم اصرار زیادی داشتن که تو دیگه مرد شدی و باید بفهمی. حالا ورژن دخترونشو خودت میتونی برای شرایط خودت تصور کنی. به نظر من یکی از علتهای مقاومت در برابر خیشتنداری و درک کردن افراد گستاخ میتونه همین ترتیب تولد و تحت فشار بودن برای درک کردن و مدارای دائمی با دیگران باشه که خود به خود در بزرگسالی یه احساس خستگی کاذب به آدم میده که ای بابا مردم اینقدر مراعات کردم و دیگران رو درک کردم، چرا یه بار یه نفر دیگه گستاخی منو درک نمیکنه آخه؟ البته دیگه هممون میدونیم که این باور کاذب و اشتباهیه و مسلماً هیچ کس بدون اینکه دیگران هم مراعاتش رو کرده باشن اصولاً زنده نمیمونه. ولی خب این خستگی کاذب ناشی از درخواست‌ها و دستورات والدین در دوران کودکی ممکنه به این اشتباه شناختی در بزرگسالی دامن بزنه که من از روزی که به دنیا آمدم هی دارم دیگران رو به صورت یک طرفه درک میکنم و میفهمم. البته باز هم باید عرض کنم که این اصطلاح خستگی کاذب و کلن این علتیابی رو به عنوان برداشت و نظریه شخصی من در نظر بگیرید و اگر نظر مخالف یا بحثی دارید واقعا خوشحال میشم با من در میون بذارید. حالا بریم سراغ استدلال این که چرا اصولا این مقاومت و سؤال پیش آمده از بیخ و بن اشتباهه. اولین و مهمترین دلیل این که چرا همیشه تو باید اون سنجاق آزاردهنده پنهان دیگران رو پیدا کنی و تکانه ای عکس العمل نشون ندی اینه که نباید فراموش کنیم که تمام این فلسفه بافی ها و پادکست ساختن ها و گوش دادن ها برای اینه که ما خودمون در مقابل دیگران و رفتارهای ناهنجارشون کمتر آسیب ببینیم. هدف اینه که ما خودمون عصبی نشیم، چون دیگه لااقل ما که دیگه باید اینو خوب بدونیم که پرخاشگری و به هم ریختگی مساوی با مرگ و نابودی زودرس. و البته قبل از اون که غزل خداحافظی رو بخونیم، پرخاشگری و خشونت ما رو تبدیل میکنه به کلکسیونی از بیماری‌های شدید جسمی و روانی. پس اگر تلاش میکنیم که افراد گستاخ و درید خوی رو با سعه صدر بیشتری بفهمیم و زخمهای پنهان اونا رو ببینیم، در وهله اول با این کار از جدال و پرخاشگری جلوگیری میکنیم که خودمون سالمتر بمونیم و درگیر دور باطل خشونت و خصومت نشیم. دومین دلیل هم اینه که اصلا چرا داری پادکست گوش میدی؟ اصلا چرا این موضوع و این قسمت رو وقت گذاشتی و تا اینجا با دقت گوش کردی؟ مطمئن باش به همون دلایل هم به احتمال خیلی زیاد چند تا کتاب صوتی دانلود شده توی گوشی یا کامپیوتر داری. مطمئنم همیشه و در همه حال یه قسمت از وجود دنبال فهمیدن چرایی و چگونگی اتفاقات دور و برته. همیشه در حد خودت و وسعت میخوای سر در بیاری توی این دنیا و مخصوصاً توی دنیای ذهنی ناشناخته آدم ها چی میگذره. حالا با این یاد گرفتن ها و فهمیدن ها میخوای چی کار کنی؟ میدونم که مثل دلال های سکه و دلار و ملک فقط برای ارضا کردن سودجویی و نیازهای مالی در حال احتکار کردن آگاهی نیستی. پس اگر من و تو داریم پادکست و کتاب صوتی گوش میدیم و یا دائما از یک کارگاه آموزشی به سمینار دیگه ای در رفت آمد هستیم و به گمان خودمون سرانه مطالعه من از دیگران بیشتر هست، احتمالاً داریم تلاش میکنیم بیشتر از بقیه بفهمیم. و دیگه وقتی یه نفر فکر میکنه که از بقیه بیشتر میفهمه، خود به خود مسئولیت درک کردن دیگران به گردن اون فرد میفته. نمیشه همزمان یه نفر هم از بی‌ادبی و گستاخی و بی‌ملاحظگی دیگران شاکی باشه و از هر فرصتی برای اعلام براءت از مردم جامعه استفاده کنه و در این حال هم هر وقت پاش بیفته خودش هم دقیقا همونطوری رفتار کنه. اگر فکر میکنی که روز به روز داری فهمیده تر میشی، این یعنی فقط تو مسئول مدارا کردن با لجبازی‌های بچگانه همسرت هستی. فقط تویی که در حین رانندگی باید تمام قوانین رو رعایت کنی و از حماقت دیگران برای توجیه رفتار خودت استفاده نکنی. فقط از تو انتظار میره که با دلسوزی و حوصله متوجه بشی دوست صمیمیت به چه دلیل دچار سوء تفاهم شده و از دستت ناراحته. آخه مگه کسی به غیر از تو این امکان رو داره که بدقلقی‌های همکارت رو تحمل کنه و آروم سعی کنه ببینه مشکل اصلیش چیه؟ من نمیدونم با استناد به کدوم یک از داستان‌های افسانه‌ای انتظارات خودت از ازدواج و زندگی مشترک رو تنظیم کردی. ولی واقعیت اینه فقط تو میتونی ترس‌های مادر همسرت رو درک کنی و فقط از تو انتظار میره که تا حدودی خیال پدر همسرت رو از نگرانی‌های متعددی که برای آینده زندگی فرزندش داره راحت کنی. خب دیگه فکر کنم اصل مطلب رو تونستم منتقل کنم. اگر سوال یا نکته مبهمی در مورد این قسمت یا قسمت‌های دیگه واسط پیش اومد و یا اگر فکر می‌کنی کلاً از بیخوبون اشتباه میگم، باور کن کاملاً واقعی و جدی درخواست می‌کنم نظرتو با هم در میون بذاری. توی شونوتس یا همون قسمت توضیحات هر اپیزود آدرس ایمیل و توییتر و اینستاگرام رو قرار دادم. از طریق دایرکت میتونید مستقیماً نظرات و پیشنهادات رو به هم منتقل کنید. در ضمن اگر از این به بعد با یک آدم گستاخ و دریده خوی مواجه شدید، اول یه نفس عمیق بکشید، بعد به زورم که شده گوشیشو ازش بگیرید و یه اپلیکیشن پادگیر واسش نصب کنید و در جا امروز فهمیدم رو سابسکرایب کنید. ولی حالا انصافا ممنونم که هر کدوم از شما عزیزان دارین این پادکست رو به دوروبری‌های خودتون معرفی می‌کنید. همین رشد ارگانیک و طبیعی مخاطبین و شنونده ها برای من ارزشش از هر چیزی بیشتره. دوستتون دارم. دانشجو و دیرباور بمونید. افرادی که قویاً از یه سری چیزا بدشون میاد و همونقدر هم به شدت از یه سری چیزا خوششون میاد، زندگی بهشون خیلی سخت میگذره. اینطور آدمایی اونقدر سرسخت و بی انعطافن که انگار بدنشون فقط یه استخون داره. اکنث ایزوارن. ممنون که تا آخر موندید.